برنامه بعد شما رو به خنده دعوت میکنم. بدرود.
با اعلام ساعت 13 از شبکه رادیویی سبا همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها ادبیاتو رو به مدت 23 دقیقه با هم بشنویم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یه فرون به هم جایزه میدن. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستانهای شنیدنی، اینجا هر حرف یه دروا میکنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنونده های محترم رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. یه داستان عجیب و شنیدنی امروز براتون آوردم، نه اینکه حالا داستانای برنامه‌های قبلی و حتی برنامه‌های آینده شنیدنی نباشه، ولی خب این یه چیز دیگه است. تو الان از عشق میگه تا جنگ و دل شکستن، تا تنهایی شخصیت مظلوم داستان و حیله‌ای که به موقع گره ماجرا رو باز میکنه. خب مثل هر روز در برنامه ادبیاتو وسط هم کسی میاد و تیز و فرز از ادبیات پر رنگ و لعاب فارسی برامون میگه. نیم ساعتی کنارتون هستی.
سلام به همه، من مهیام، عاشق فیلم بازی و کتاب و شخصیت های توش. امروز میخوام توی چشم هم زدن از تقیلا، یعنی همون اسفندیار قهرمان زره پوش شاهنامه، بگم که انگار از یه داستان حماسی قولاسا پریده بیرون. اسفندیار رو تصور کن، یه جنگجوی قد بلند و عضلانی با موهای مشکی مواج که زیر کلاه خودش مثل یه پرچم تو باد تکون میخوره. چشماش مثل دوتا شعله آتیشن و شمشیرش یه تیغه براق که انگار از دل کوه تراشیده شده. صورتش با یه ریش کوتاه و تیز ابهتی داره که انگار همه باید جلوش خبردار وایسن. داستانش اینجوریه که اسفندیار پسر گشتاس یه جنگجوی روین تنه که فقط یه نقطه ضعف ریز تو چشاش داره. وقتی گشتاس بهش میگه برو رستم و بیار، اسفندیار انگار یه موشک آماده پرتابه. میره سمت زابل، ولی رستم قهرمان همیشگی که زیر بار حرف زور نمیره، صاف جلوش وای میسته. این دوتا توی نبرد عظیم روبرو میشن که انگار دوتا کوه دارن به هم میکوبن. اسفندیار با زره روی این تنش فکر میکنه هیچ کس حریفش نیست، ولی رستم با کمک زال و یه نقشه زیرکانه با تیر مخصوصی که به چشمش میزنه کارو تموم میکنه. اسفندیار حتی تو لحظه آخرم ابهتش رو حفظ میکنه و با رستم مثل دوتا قهرمان واقعی حرف میزنه. اگه امروز بود حتما تو شبکه‌های اجتماعی با اسم اسفندیار روینتن کلی پست درباره شجاعت و غیرت می‌ذاشت با هشتگ قهرمان ابدی. خلاصه اسفندیار اومد که حماسه بسازه، ولی رستم نشونش داد داستان چطوری تمام میشه. من دیگه برم، فردا با شخصیت جدید میام. اینجا ادبیاتو برای تو.
خب این رو حتما دیگه متوجه شدید که داستانایی که براتون میخونم برای شما انتخاب شده و برای شما به یک زبان راحتتری برگردان شده که اگه در منزل یا سر کار هستید راحت شنونده اون باشید. خب البته که فهم داستانهای ایرانی برای ما ایرانی ها سخت نیست، ولی گفتیم حالا آسان‌تر بشه که راحت شنیده بشه. بعد زمانش هم کم کردیم. خب این داستانها اغلب توی شبهای طولانی و سرد زمستون خونده می شدن، اونم برای چند شب متوالی، بس که این داستانها طولانی هن و هی از این شاخه به اون شاخه می پرن. ولی خب ما زمانمون کمه، باید سریع بیاییم بگیم که داستان از چه قرار بوده و اصلش چی بوده و اینا. حالا امیدواریم شما سرنخ داستان رو بگیرید و برای کسی دیگه تعریف بکنید که زنجیره قصه گویی همینجا تمام نشه. به نظرم میرسه که اگر داستان امروز برای دختر پسرهای نوجوان تعریف بشه، احتمالاً شیفته مرام و معرفت شخصیت اول داستان میشن. حکایتی که امروز عرض میکنم خدمتتون نامش هست بوتمام و پادشاه ترکستان. راویان اخبار و ناقلان آثار چنین گفتند که در شهری مردی بود به نام بوتمام. صاحب نعمت بود بی حد و حصر، اما در آن شهر پادشاهی ظالم فرمان میراند که هر که مالی داشت با زور و زجر از او می ستاند. بوتمام از ترس او نان سیر نمی خورد و دلش از این ستم آزرده بود. عاقبت چاره ای نیافت، هرچه داشت جمع کرد و از شهر گریخت و راه ها پیمود تا به شهری آراسته رسید پر از نعمت و زیبایی. آنجا را پسندید، خانه ای خرید و ساکن شد. پادشاه آن شهر جوانی بود با سخاوت و مروت که مردم را به میهمانی میخواند و احسان میکرد. آوازه کرمش به خاص و عام رسید. هر سائلی که نزدش میرفت خرسند باز میگشت. مسجدها، مدرسه ها و بقعه ها ساخت و خلایق از جوانمردی او حیران بودند. رفته رفته آوازه بوتمام به گوش پادشاه رسید. گفتند مردی به شهر آمده که حاتم طایی در برابرش بخیل است و در سخاوت بسیار بیمانند است. چنان از او ستودند که پادشاه مشتاق دیدارش. پیغام فرستاد و او را طلبید. بوتمام هدایا و تحفه های لطیف و گوهرهای قیمتی برداشت و به درگاه رفت و هدایا را پیشکش کرد. پادشاه او را احترام کرد و در پهلوی خود نشاند و احوالش را پرسید. بوتمام سخنان نیکو گفت. پادشاه گفت ای بوتمام، باید هر روز به مجلس ما بیایی، چرا که صحبتت دلپذیر است. بوتمام گفت اطاعت میکنم. از آن پس بوتمام هر روز به درگاه می رفت و چنان عزیز شد که پادشاه یک روز بی او آرام نداشت. اما پادشاه را دو وزیر بود شریر و بدنهاد که بر بوتمام حسد می ورزیدند. شب و روز حیله می اندیشیدند تا او را از چشم پادشاه بیاندازند و آواره کنند، اما نتوانستند. ناچار تدبیری کردند. گفتند پادشاه به دنبال همسری زیباست. پادشاه ترکستان دختری دارد صاحب جمال که صورتش را کشیدند و به شهرها میبرند. او عادت دارد هر که به خواستگاری دخترش رود سرش را جدا کند. نزد پادشاه رویم و از زیبایی دختر چنان بگوییم که عاشقش شود. چون از ما چاره جوید بگوییم نماینده ای باید فرستاد. وقتی پرسد چه کسی شایسته است، بوتمام را نام ببریم که زیرک و کاردان است. او که به ترکستان رود باز نمی گردد. وزیران این قرار گذاشتند و به درگاه رفتند. از هر دری سخن گفتند تا به پادشاه ترکستان رسیدند. گفتند دختری دارد که زبان از وصف جمالش لال است. هزار لیلی و شیرین خاک پای اوید. صورتش را کشیدند و به شهرها می برند. چنان ستودند که پادشاه ندیده عاشق شد و گفت خب چه کسی را بفرستیم تا جواب بله از دختر برایم بگیرد؟ وزیران گفتند هیچ کس جز بوتمام شایسته نیست، چرا که زیرک و جهان دیده است. پادشاه بوتمام را خواند و ماجرا را گفت. بوتمام گفت منت دارم و میروم. از درگاه بیرون آمد، اسباب سفر مهیا کرد و به سوی ترکستان رفت. وزیران شادمان شدند و گفتند او را آواره کردیم. بوتمام مراحل را پیمود تا به ترکستان رسید. پادشاه ترکستان از آمدنش آگاه شد و فرمود استقبالش کنند و با اکرام به شهر آوردند. او را در جای نیکو نشاندند و میهمانداری برای او گماشتند. روز بعد پادشاه او را طلبید. بوتمام هدایا و عریضه پادشاه را پیشکش کرد. پادشاه خرسند شد و گفت چه بهتر از این؟ اما میاندیشم که دخترم لایق پادشاهت نباشد. به حرم رو و او را ببین. اگر شایسته است بفرستم. بوتمام گفت در شریعت روا نیست که چشمم به جمال دخترت افتد یا سخن او را بشنوم. پادشاه هم از تعریف جمال او را طلبیده، امر از اوست. این سخن پادشاه ترکستان را خوش آمد، او را محترم داشت و گفت تو را به جای پدر دخترم می دانم. بوتمام گفت در خدمت پادشاهان بسیار بوده ام، اما چنین بنده نوازی ندیدم. رمزی در این است. پادشاه گفت قصد کشتنت داشتم. هر رسولی که به خواستگاری دخترم آمد گفتم به حرم رود. چون می رفتن سرشان را جدا می کردم. آنگاه کلیدی از جیب در آورد و به بوتمام داد و دستش را گرفت و به خانه ای برد. در را گشود و گفت بنگر. بوتمام خانه ای دید پر از سرهای بریده. پادشاه گفت اینها سر رسولان پادشاهانند. در را بست و بر تخت نشست و فرمود اسباب عروسی مهیا کنند. یک هفته جشن برپا شد. قضات و مشایخ و منجمین را فرا خواند و در ساعتی نیک دخترش را برای پادشاه عقد بست. با جهاز و زر و غلام و کنیز روانه کرد. بوتمام به سرحد ایران رسید. عریضه فرستاد و بشارت آمدن دختر را داد. پادشاه شاد شد و فرمود شهر را بیارایند و نقاره ها کوبیدند. بزرگان را به استقبال فرستاد. وزیران قصه دار شدند. پادشاه با خدم و حشم به استقبال رفت. دختر را با اکرام به شهر آورد و بوتمام را خلعت شاهی داد. دختر را به قصر بردند و یک ماه عروسی بود. زر و خلعت به لشکر و رعیت بخشیدند تا همه توانگر شدند. شفقت پادشاه به بوتمام افزون شد و او عزیزتر شد. وزیران گفتند آنچه کردیم عزتش را افزود، باید حیله دیگر کنیم تا او را از چشم پادشاه بیاندازیم. پادشاه دو غلام داشت که شب و روز خدمت می کردند. وزیران آنها را فرا خواندند و با زر فریفتند و گفتند رازی داریم، اگر افشا نکنید مال بسیار خواهید گرفت. غلامان پذیرفتند. وزیران گفتند چون پادشاه چشم برهم نهد و هنوز نخوابیده بگویید بوتمام حق نعمت پادشاه را نشناخته و به او خیانت میکند. شنیدیم که گفت دختر پادشاه ترکستان اگر عاشقم نبود از ترکستان نمی آمد. این را بگویید و خاموش شوید. پادشاه از شما باور کند و بوتمام را تبعید نماید. غلامان 500 دینار گرفتند و پذیرفتند. شب غلامان به عادت خدمت کردند. چون پادشاه چشم برهم نهاد سخنان وزیران را باز گفتند. پادشاه برخاست و گفت به خانه هایتان روید. آنگاه فرمود بوتمام را بیاورند. گفت مشکلی پیش آمده، تو را برای همین فرا خواندم. بوتمام گفت بفرمایید، اگر جوابی در توانم بود تقدیم شما میکنم. پادشاه گفت اگر مخدومی به خدمتکار احسان کند و او حق نعمت نشناسد و در حرمش خیانت کند و حرف به گزاف گوید جزایش چیست؟ بوتمام گفت کشتن و سوزاندن. پادشاه گفت من رحم کنم، نه بکشم نه بسوزانم. دستور داد شبانه بوتمام را گرفته در چاهی بیاندازند، چاهی که بیرون آمدن از آن ممکن نبود. پادشاه چند روزی از خلوت بیرون نیامد و کسی را نیز راه نداد. وزیران پنداشتند بوتمام کشته شده و پادشاه از غصه بیقرار است. شبی پادشاه از دلتنگی برخاست و در سرا میگشت. به حجره غلامان رسید و شنید که با هم سخن میگویند. یکیشان گفت سخن ما بوتمام را کشت. دیگری گفت بهتر بود سکه های بیشتر میگرفتیم. پادشاه گوش داد و چون سخنان آنها را شنید به جای خود بازگشت. فرمود غلامان را آوردند. گفت راست بگویی چه گفتید، وگرنه سرتان را جدا میکنم. غلامان چاره‌ای جز راستگویی نیافتند. گفتند وزیران ما را فریفتند و گفتند به پادشاه بگویید بوتمام خیانت کرده. ما به طمع زر سخن گفتیم. پادشاه فرمود وزیران را آوردند و گفت چرا چنین کردید؟ آنها از خجالت سر به زیر انداختند. پادشاه فرمود وزیران را با خاری هلاک کنند و خانه هایشان را نیز غارت کنند. غلامان را از درگاه راند و از کشتن بوتمام پشیمان شد، اما فایده ای نداشت. شاه به سر چاه رفت ولی صدایی از آن نیامد. بعدها کنیزان و نگهبانان صدای آوازی غمگین از آن می شنیدند، آواز مردی که صدایش شبیه بوتمام بود.
براه وی تا سرماندم جان افشاندم او نیامد، به امیدش با
خوشگوید خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
و در پی یه قصه کوتاه بگم به اسم دستور عوضی. بود در دوره پیشینه ولنگار لشی جاهل پر قلقشی، روز و شب اندر عقب یللی و تللی و تنبلی و لاتی و تمپروری و هیلگری، مفتبری مفتخوری گوش بری، هیچ نمی رفت پی کارو، همین بود در اندیشه آن غول که با هیله و با مول زند هی همه را گول و در آرد ز کسان پول. بلی چون نرود مرد پی کار، شود تنبل و بیار و کند خوی به سستی و کند دست ز چستی، نرود سوی درستی و بدانجا کشدش کار که ناچار مدام از پی خرج خورش و پوشش خود دوز و کلک ریسه کند دائم و سرکیسه کند خلق خدا را و بگیرد ز کسان وام و شود موقع پرداختن وام خود از دست کسان پاک فراری. روزی آن پشت همنداز و کلکباز و فسونساز شنید این که فلان شخص مقدس پدرش مرده و زو ثروت سرشار شده آید وی، سخت در اندیشه فرو رفت که او را بزند تیغ و پس از فکرت بسیار روان شد به خوشی در بر آن مرد و به ظاهر ز سر درد به دو تسلیتی گفت. سپس کرد بدین سان سخن آغاز که باری پدر فاضل مرحوم شما بود بسی عالم و دانا و بسی چست و توانا و بسی عاقل و فهمیده و بیدار و جهان دیده و خوشمشرب و سنجیده و تا دیده ندیده است فلک لنگه او را به جهان، گرچه خود از اهل جهان بود ولی اهل جنان بود، چنین بود و چنان بود، چون این چرب زبان بود و چنان خوشگذران بود و همان بود که پرورد به یمن هنر و دانش و بینش پسری مثل شما عاقل و فرزانه که هستید هم آزاده و افتاده و هم سائی و کاری. شب بگذشته من از رفتن آن شادروان با دل افسرده و با خاطر پژمرده و مهنت زده در بستر خود رفتم و با سوز درون خفتم و در خواب بدیدم پدر عالم و دانای شما با رخ پرخنده بیامد پی پرسیدن احوال من. آنگاه پس از پرسش احوال به من گفت که از فقر دگر ناله مکن، چون ز دل و جان پسرم عاشق جود است و کرم. صبح برو پیشش و برگو پدرت گفته که 500 تومن از مال مرا از ره انفاق دهد بر تو، که یک چند بدان خرج معاش خود و اطفال خودت را به گواری. مرد هوشیار که بود اهل کیاست، چو شنید این سخن از راه فراست متوجه شد و دریافت که آن چرب زبانی و تملق همه بیهوده نبود است و زبان بهر تملق به چه منظور گشوده است. از این فکر بخندید و به وی گفت ولی گر پدرم داشت چون این قصد که گیرد ز کسی دست، ببایست به خواب پسرش آید و مقصود بگوید، نه به خواب تو که پیغام از آن شاد روان بهر من غم زده آید.
خوندی بگم برم که نشونهای خوب تو نیمچه داستانه فولکلور ما چطوری خودی نشون میدن. تو کردستان میگفتن اگه صدای چشمه پرخروشتر از همیشه باشه اون سال زمین پرمحصوله. برای مردم کوهنشین موسیقی آب نوید برکت بود. ادبیات فارسی میخواد اینو بهمون بگه که صدای آب هم میتونه صدای امید باشه و اینجا ادبیاتو.
بروجس موت خورت آبی سر سفید بوچس موت خورت آبی هوارت بوچس بینه ای بلالای مردون ساری بلان ناولدان کلک بازاری تو وقت دوغاتی ججوان گشو
و در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی همه شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. خوشحالم که در این ساعت با شما تو قصه ها چرخی زدیم. کلی قصه مونده که انشالله در روزهای بعد و فرداها تعریف میکنیم. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و به آرامش باشه انشالله.
اصفهان صدای بلند افتخار ایران در جهان. از فولاد تا فرش، از دانش تا درمان، از ذرات هسته‌ای تا سلول‌های بنیادی، از خون شهیدان تا نور فقیهان، از سنگر جبهه تا منبر حکمت، اصفهان سرزمین علم، ایثار و هنر.
میخوام از سراپا ای اصفهان آبی، میخوام از سراپا ای اصفهان آبی.
رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران، 22 تا 28 شهریور ماه.
به اصفهان روم که تا بنگری بهشت سامونی.
اصفهان شهر پر از فیروزه، قلب من به عشق تو میکوبه. اصفهان عالی عالی قاپوش، اصفهان نقش جهان چوبه. نقش تو حق شده رو جهانم، پیش تو جهان به چشمم میچه. وسط چهار باغت که میام، بوی گل دور و برم میپیچه، بوی گل دور و برم میپیچه. به اصفهان که میرسی مردم خوب شهر ما، واسه تو دست کن میدم. سیاسه پل سهل رفیق، یه پل نشونشون بدین، عشق رو بهت نشون میدن، عشق رو بهت نشون میدن. ستون اصفهان و غرق آینه کاری تالارش، ای سری رو قدم بزن ببین، پر از قلم زن بازارش. تو بشین زیر پل خواجو ببین، رود با لهجه دریا میخونه. به خدا دل خوشی مردم شهر زنده رو، کاشکی جاری بمونه، زنده رود کاشکی جاری بمونه. به اصفهان که میرسی مردم خوب شهر ما، واسه تو دست کن میدم. سیاسه پل سهل رفیق، یه پل نشونشون بدین، عشق رو بهت نشون میدن، عشق رو بهت نشون میدن.
کجاست؟ گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. آره خودشه، این چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم اروار. چه آرزویی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم قول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. تن، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
ممنون از اینکه هر روز با دلهای مهربونتون، با لبخندهای پر انرژیتون و با همه ی حس خوبتون کنارمون هستید. گرمای همراهی شماست که سوای ما رو قشنگتر میکنه. ما هم میخواییم که لحظات شما رو شیرینتر کنیم با برنامه بعد. دعوت میکنم که گز و پولکی رو در این لحظه به اتفاق بشنویم.